فصل 11 دریانوردی در آبهای زندگی. بهترین و زیباترین چیزهای این جهان را نمیتوان دید و نه حتی میتوان شنید، بلکه باید آنها را با دل احساس کرد. هلن کلر. کارآفرین از کودکی قایقرانی را آموخته بود. او عاشق طعم شور آب روی صورت جوانش بود. او عاشق احساس آزادی و رهایی بود که در دریای پهناور تجربه می کرد. او نمی دانست و متحیر بود که چرا قایقرانی را متوقف کرده است. او در حیرت بود که چرا بسیاری از کارهایی را که به او هماهنگی می بخشیده کنار گذاشته است. حالا خوشحال بود که در این لحظه زندگی در یک قایق کوچک در اقیانوس بیکران هستند و او با ذهنی باز نشسته است و به شدت احساس زنده بودن می کند. کارآفرین با خنده گفت: فرهنگ ما موفقیت را با میزان درآمد پولی شما اندازه می گیرد. در فرهنگ ما موفقیت بستگی به این دارد که چقدر به دست می آورید و چقدر نفوذ پیدا می کنید. اما همانطور که افسونگر و آقای رایلی می گویند، اگرچه اینها هم مهم هستند، اما مهمتر این است که چگونه زندگی من را اداره می کنیم. معیارهای دیگری هم جز مبلغ درآمد وجود دارند. ارتباط من با قدرت طبیعیم و با زندگیم، به اصالتم و با سرزندگی من در دنیایی که به سر می برم و نیز میزان شادی و شادابیم با میزان موفقیت من در ارتباط است. هم باید در عالم بیرون موفق بود و هم آرامش درون داشت. زمانی را که در همایش افسونگر گذرانده بود و روزگار حیرت انگیزش اینجا در این جزیره ناب، آن هم با کسانی که هنوز فرصت آن را داشتند که به دیگران صبح بخیر بگویند و به غریبه ها لبخند بزنند، به تدریج تغییرات کوچک و بزرگی در درکش از ماهیت راستین یک زندگی مولد، موفق و ارضا کننده ایجاد می کرد. کارآفرین هرچی می گذرد بیشتر و بیشتر از شکلی که ماشین در می آید و قالب انسانی پیدا می کند. او دیگر اضطرارگونه موبایلش را وارسی نمی کرد. او به یاد نداشت که تا این اندازه احساس خلاقیت کرده و از معجزات زندگی لذت برده باشد. او هرگز تا این اندازه متوجه مواهبی که هر روز زندگی با خودش به همراه می آورد نشده بود. هرگز به اندازه امروز سپاسگزار نبوده است. بله، او به خاطر آنچه نصیبش می شد قدر شناس شده بود. او متوجه شده بود که هر یک از سختی‌های زندگی او را تقویت کرده و پربصیرت‌تر و مدبرتر می‌کند. او کم کم متوجه شد که زندگی موفق و پرموهبت گاه با خود مشکلات و جراحات مختلف به همراه دارد. او با خودش عهد کرد از چالشی که میان او و شرکای سرمایه‌گذارش پیش آمده بهره‌برداری بهینه کند و بر میزان شجاعت خود بیفزاید. تلاش شرکایش برای به چنگ آوردن شرکت دلیلی بود که بر تعهدش برای دفاع قهرمانانه بیفزاید. رفتار شرکای ناخلفش دلیلی بود تا او شجاعت بیشتری به دست آورد و بر تواضعش بیفزاید. اغلب اوقات یک نمونه بد بهتر از یک نمونه خوب به ما کمک می کند تا به کسی که می خواهیم تبدیل شویم. در این دنیایی که بسیاری از مردم ارتباطشان را با کسی که در واقع هستند از دست داده اند، او عهد کرده است که در باقی مانده روزگارش عالی، انعطاف پذیر و در نهایت مهربانی باشد. در حالی که کارآفرین و هنرمند در قایق چوبی سوار بودند و از ساحلی که میلیاردر آن روز صبح در آنجا به آنها درس می‌داد فاصله می‌گرفتند، کارآفرین به نقطه چشم دوخته بود که آقای رایلی به آنها پیشنهاد کرده بود پیکنیک خود را با یکدیگر که عشقی نوپا در میان آنها شکل گرفته بود بگذرانند. او در ضمن احساس کرد علاقهش به مرد درشت‌اندامی که کنارش نشسته است افزایش می‌یابد. اگرچه آنها هر کدام به جهانی دیگر تعلق داشتند، احساس عشق و مودت میان آنها انکارناپذیر بود. انگار که دو سیاره متفاوت با هم برخورد کرده بودند. اگرچه آنها به لحاظ عمل و رفتار با هم تفاوت داشتند، سازگاری آنها با هم در حدی بود که او قبلاً هرگز آن را تجربه نکرده بود. مادرش زمانی به او گفته بود که اگر در زندگیت دو سه بار عاشق شوی، طوری رفتار می‌کنی که یک زندگی رضایت بخش را به نمایش بگذاری. توان هنری معاشرش او را به هیجان می‌آورد. میل او برای بزرگ شدن و به عظمت رسیدن به عنوان یک هنرمند او را مجذوب کرده بود. رفتار جسورانه گاهگاهیش او را به چالش می کشند. مشرب خوش او توجهش را به خود جلب می کرد. محبتش او را تکان می داد و چشمان سیاهش او را ذوب می کرد. کارآفرین با تنظیم بادبان قایق آن را ماهرانه به سمت بوته هایی که ماهیگیران صبحگاهی در آن نصب کرده بودند حرکت داد. هنرمند که شاهد حرکت جدید قایق بود گفت: فکر خوبی کردی. من بعد از درس امروز صبح به کمی تنفس احتیاج داشتم. من از این همه اطلاعات قدردانی می کنم. از آقای رایلی زیاد مطلب می آموزم. او یک گنجینه است، اما مغزم حالا پر از مطلب است. دوست دارم کمی فکر نکنم. ترجیح می دم کمی راحت باشم و تفریح کنم. اینجا با تو بودن ویژگی خاص خودش را دارد. کارآفرین در حالی که موهایش در وزش باد به اطراف می پاشید و چشمان براقش به سطح آب روبرویشان خیره شده بود جواب داد: متشکرم. هنرمند با خودش فکر کرد از جلسه سخنرانی به بعد هرگز او را به اندازه این لحظه شادمان ندیده بود. بعد دستش را به دور شانه های کارآفرین انداخت. قایق در مسیری که قرار بود به حرکتش ادامه داد. کمی بعدتر جزیره کوچکی که آنها به سمتش می رفتند از دور نمایان شد. کارآفرین گفت: افراد آقای رایلی برای پیکنیک من تدارک خوبی دیدند. نظرت چیست که آنجا نزدیک جزیره لنگر بیندازیم و روی ماسه‌های سفید ساحل جزیره نهار بخوریم؟ جزیره متروک به نظر می رسید. هرچند مرغان دریایی در حالی که بعضی از آنها یک ماهی صید شده را در منقار زردشان جای داده بودند بر فراز آن پرواز می کردند و یک لاک پشت غول پیکر روی خط ساحلی جزیره راه می رفت. تو گویی که او خود را سلطان بدون منازع جزیره احساس می کند. هنرمند جواب داد: چه پیشنهاد جالبی؟ و بعد پیراهنش را در آورد و به داخل آب شیرجه زد و با این کارش آبها را به اطراف پاشید. غذای خوشمزهی که این دو نفر خوردند شامل میگوی کباب شده با طعم تند و سالاد انبه تازه و در کنار آن پنیر پکورینو که صبح همان روز از ایتالیا وارد شده بود می شد. در حالی که بعد از غذا استراحت می کردند، کارآفرین از میل شدیدش برای ایجاد یک شرکت بزرگ جهانی صحبت کرد و بعد گفت که دوست دارد یک امپراتوری بزرگ بپا کند و بعد از آن شاید نیم نگاهی به بازنشسته شدن داشته باشد. سپس به دوران تلخ و دردناک کودکیش اشاره کرد. او گفت که پدر و مادرش طلاق وحشتناکی داشتند و آنگاه پدرش که خیلی او را دوست می داشت خودکشی کرد. بعد از آن صحبت به روابط عاشقانه ناموفقش کشیده شد و تحت تأثیر این وقایع همه وقتش را صرف رسیدگی به کار و شرکتش کرد و هرگاه از کارش باز می ماند احساس تنهایی عمیقی به او دست می داد. هنرمند در حالی که تکه هندوانه‌ای برداشته بود گفت: اینها که گفته ای روابط عاشقانه شکست خورده نیستند. آنها کسی که تو امروز هستی را ساختند و من تو را به همین شکلی که هستی عاشقانه دوست دارم. کارآفرین پرسید: چرا اینو زودتر نگفتی؟ و هنرمند اعتراف کرد که اعتماد به نفسش در شهامت کم شده است. اما آن حضور در جلسه سخنرانی افسونگر و بعد هم سفر به اینجا در روحیش تأثیر گذاشته است. حالا بار دیگر دارم خودم را باور می کنم. حدس می زنم اعتمادم به زندگی بیشتر می شود. درد دل گفتن با تو در من تفاوتی ایجاد کرده است. بعد از ظهر امروز میخواهم کمی نقاشی کنم. قرار است که اثر ویژه‌ای خلق کنم. از این نظر مطمئنم. کارآفرین در تشویق هنرمند گفت: بله، حتما باید این کار را بکنی. مطمئنم که تو یک نقاش چیره دست خواهی شد. یک نقاش بسیار موفق و افسانه‌ای. وان گاه بعد از مکسی طولانی اضافه کرد: من هم تو را دوست دارم. لحظه عاشقانه این دو عضو جدید باشگاه ساعت 5 صبح را ناگهان صدای موسیقی بلندی شکست. چیزی در آب به سرعت جابجا می‌شد. خیلی زود معلوم شد استیون رایلی است که سوار بر یک جت اسکی است. رایلی کلاهی بر سر داشت که بند آن را زیر چانه‌اش بسته بود. لحظاتی بعد او هم روی ساحل کنار دو دلداده قرار گرفت و بعد از چند لحظه دیگر شروع به خوردن میگوی کبابی و دسر میوه تازه کرد و بعد دست کارآفرین و هنرمند را گرفت و شروع به رقصیدن کرد. کارآفرین و هنرمند به هم نگاه کردند و تبسمی بر لبانشان نشست. او مردی عجیب و انسانی والا بود. در حالی که صدای موسیقی همچنان از جتسکی میلیاردر پخش میشد، او گفت:
رفقا، دلم برایتان تنگ شده بود. امیدوارم از این که پیکنیک شما را به هم ریخته هم ناراحت نباشید.
میلیاردر در حالی حرف میزد که هنوز غذا در دهانش بود. در این حال صدای موزیک را بلندتر کرد و خودش همراه موسیقی شروع به خواندن کرد. آنگاه با انرژی زیاد گفت:
موسیقی جالبی است. اینطور نیست؟
و هنرمند بدون اینکه کنترلی داشته باشد گفت:
بله، واقعا جالب است.
وانگاه اضافه کرد:
قطعا عالی است.
سه معاشر تمام بعد از ظهر را به شنا کردن و خواندن ترانه و رقصیدن و حرف زدن گذراندند. آن شب میلیاردر شام مفصلی تهیه دید که در ساحل نزدیک خانه‌اش زیر روشنایی مشعل‌های بلند و فانوس‌های کرم رنگ و البته هزاران شمع صرف شد و لحظاتی بعد چند تن از دوستان میلیاردر به جمع آنها پیوستند. برای لحظه‌ای کارآفرین به ارزشمندی شب اشاره کرد و عباراتی از دیل کارنگی نویسنده خودیار که پدرش آن را روی یخچال خانه چسبانده بود به خاطرش رسید. دیل کارنگی گفته بود: تراژدی بزرگ درباره ما انسان‌ها این است که زندگی را به تعویق می‌اندازیم. ما در رؤیای یک باغ پر از گل رز به سر می‌بریم، اما به رزهایی که پشت پنجره اتاقمان باز شده اند توجهی نداریم. کارآفرین تبسم می‌کرد. او قرار نبود دیگر زندگی را به تعویق بیندازد. او عاشق مرد خوبی شده بود و حالا اشتیاقی را در زندگیش تجربه می‌کرد.
ساعت 5 صبح روز بعد صدای هلیکوپتری سکوت صبح را شکست. سکوتی که تنها در آن وقت از روز وجود خارجی پیدا می کرد. کارآفرین و هنرمند همانطور که به میلیاردر قول داده بودند روی ساحل دریا در حالی که دست یک دیگر را گرفته بودند انتظار می کشیدند. انتظار آمدن میلیاردر و درس بعدی که به آنها وعده داده شده بود. یکی از دستیاران میلیاردر با یک پیراهن آبی آسمانی و شلوار کوتاه گوجه رنگ با صندل‌های چرمی قرمز از خانه میلیاردر خارج شد و با لحن مؤدبانه گفت:
آقای رایلی خواستن که من شما رو تا محل هلیکوپتر راهنمایی کنم. ایشان برای شما هدیه ارزشمندی در نظر گرفتن، اما باید عجله کنید. خواهش می‌کنم، وقت زیادی نداریم.
آنها 3 نفری کنار ساحل به حرکت در آمدند. از میان درختان و از کنار باغ محل کشت سبزیجات دارویی گذشتند و به علفزاری رسیدند. آنجا هلیکوپتر براقی انتظارشان را می‌کشید. پرهای هلیکوپتر زیر نخستین روشنایی صبح اول وقت در گردش بودند. داخل هلیکوپتر یک خلبان دیده می‌شد. عینک خلبانی به چشم داشت و یک کلاه مخصوص بازیکنان بیسبال روی سرش دیده می‌شد. وقتی مسافران به داخل هلیکوپتر راهنمایی شدند، خلبان ساکت باقی ماند و با کنترل‌های داخل هلیکوپتر سرگرم و درگیر بود. کارآفرین مشتاقانه به خلبان سلام کرد و پرسید:
آقای رایلی کجا هستن؟
خلبان جوابی نداد.
دکمه را فشار داد و علامت دیگری روی کاغذ سفید بر جای گذاشت. دستیار آقای رایلی حالا در حالی که کمربندهای دو مسافر وی آی پی را روی بدنشان تنظیم می کرد، هدفون‌هایی را به همراه میکروفون روی سر مسافران عالی مقام قرار داد و برایشان پرواز امن و راحتی آرزو کرد. هنرمند با کمی عصبانیت پرسید، کجا داریم می رویم؟ جوابی نگرفت. به جای آن در هلیکوپتر بسته و قفل آن انداخته شد. صدای موتور هلیکوپتر بلندتر شنیده شد و ملخ‌های آن با سرعت بیشتری به گردش در آمدند. خلبان که انگار در خلسه فرو رفته بود و اصلاً رفتار دوستانه‌ای نداشت، اهرم کنترل را فشار داد. هلیکوپتر بالای علفزارها به پرواز در آمد. بعد به طور غیر منتظره به سمت چپ متمایل شد و بعد نوبت به سقوط آزاد رسید و آنگاه دوباره اوج گرفت. هنرمند فریاد کشید،
مصیبت به تمام معناست. خلبان صلاحیت کافی ندارد. من از او بدم میآید.
کارآفرین که سعی میکرد هنرمند را آرام کند گفت،
نفس عمیق بکش. همه چیز به خوبی برگزار میشود.
کارآفرین راحت و آرام به نظر میرسید. در این هنگام هنرمند را به سمت خودش کشید و گفت،
من اینجا هستم. مشکلی پیش نمیآید. مطمئن باش.
خیلی زود هلیکوپتر در آسمان ارتفاع گرفت و به طور یک نواخت به حرکتش ادامه داد. خلبان بی توجه به اینکه دو نفر سرنشین دارد، با دکمه های هلیکوپتر بازی می کرد و با اهرم های کنترل مشغول بود. هنرمند نگاهش به ساعت بزرگ روی دست نحیف خلبان افتاد. استیون در جلسه سخنرانی مشابه همین ساعت را در دست داشت. هنرمند مانند یک خرس قطبی در گرما عرق می ریخت. از بخش جلوی هلیکوپتر صدایی بلند شد.
صبحتان را مدیریت کنید. زندگیتان را ارتقا بخشید. سلام رفقا. آیا از این که عضو باشگاه ساعت 5 صبح هستید راضی هستید؟ خدای من. مطمئنم از آنچه در انتظارتان است سورپرایز خواهید شد. به یک کشور دیگر می رویم، تا درس دیگری بیاموزیم.
خلبان سری تکان داد و عینک بزرگش را از روی چشمانش برداشت. او میلیاردر بود.
رفقا، من قصد نداشتم شما دو عزیز گرامی را بترسانم. من گواهینامه پرواز با هلیکوپتر دارم.
لحن صحبتش صمیمانه و در ضمن پوزش طلبانه بود. هنرمند در حالی که هنوز به کارآفرین چسبیده بود گفت،
بله، 100%. من مدرک خلبانی هلیکوپتر را سالها قبل گرفتم. هلیکوپتر وسیله بسیار جالبی است، اما حالا با این همه کاری که دارم به اندازه گذشته با هلیکوپتر پرواز نمی کنم. از اینکه به آرامی از زمین بلند نشدم از شما معذرت می خواهم. حد می زنم به تمرین بیشتری احتیاج دارم.
کارآفرین در حالی که روی صندلی چرمی خود لم داده بود پرسید،
حالا به کجا می رویم؟
میلیاردر تنها به جواب یک کلمه بسنده کرد.
آگرا.
هنرمند پرسید،
این چه معنایی دارد؟ آگرا چیست؟ شما را به فرودگاه می برم. باید در این برنامه آموزشی پیوسته در حرکت باشیم.
کارآفرین حیرت زده پرسید،
یعنی موریتیوس را ترک می کنیم؟
هنرمند پرسید،
تکلیف بقیه درس ها چه می شود؟ ما هنوز فرمول 20-20-20 را یاد نگرفته ایم. همون فرمولی که به گفته شما زندگی ما را دگرگون می کند. شما گفتید که این پایه و اساس روش ساعت 5 صبح است. از این گذشته من عاشق موریتیوس شدم. دلم نمی خواهد این سرزمین را ترک کنم.
کارآفرین حرف هنرمند را تایید کرد و گفت،
من هم همینطور. فکر می کنم شما گفتید که بعد از ساعت 5 صبح قرار است چه کارهایی بکنیم. شما گفتید که می توان با این روش بهره‌وری را افزایش داد تا من هم تجارت خودم را ارتقا بدهم. از این گذشته من و مرد زندگیم تنها یک پیکنیک را با هم تجربه کرده ایم و شما با آن جت اسکی و موسیقی بلندتان این پیکنیک ما را خراب کردید.
برای لحظه‌ای کسی حرف نزد و بعد به تدریج و به آرامی همه سرنشینان هلیکوپتر شروع به خنده کردند. میلیاردر با صدای بلند گفت،
خانه من خانه شماست. شما می توانید هر لحظه که خواستید به موریتیوس بازگردید. من همان رانندگان و همان جت را در اختیار شما قرار می دهم. مشکلی در کار نیست. خوشحال می شوم که کمک کنم. هواپیمای در فرودگاه انتظار ما را میکشد. شما مرغان عاشق، دانش آموزان فوق‌العاده هستید. در واقع در سطح بهترین کارآموزان من هستید. شما مشتاقانه به صحبت‌های افسونگر گوش داده اید. شما همه روزه قبل از طلوع خورشید برای یادگیری آماده بودید. من شاهد پیشرفت‌های شما بودم و از این رو خواستم امروز هدیه بزرگی تقدیمتان کنم.
هنرمند گفت: در حال حاضر دوست دارم به استودیوی خودم بروم. بعد از همه این ماجراها کارهایی است که باید انجام داده و به زندگیم سر و سامان بدهم.
کارآفرین گفت: من هم باید خودم را به شرکتم برسانم.
چروک‌های از نگرانی بر پیشانیش نقش بست. هرچند حالا این چین و چروک‌ها در مقایسه با زمانی که به باشگاه ساعت 5 صبح پیوسته بود، کمتر بود.
میلیاردر گفت:
هنوز نه. هنوز نه رفقا. ما می‌خواهیم به آگرا برویم.
کارآفرین گفت: من که هنوز نمی‌دانم آگرا در کجا واقع شده است.
میلیاردر در توضیح این مطلب گفت:
آگرا در هند است. من قرار است یکی از عجایب هفتگانه دنیا را به شما نشان دهم و بعد بخش دیگری از روش 5 صبح را با شما در میان بگذارم. آنچه شما تا کنون آموخته اید پیش زمینه برای آموختن این بخش است. میخواهم به شما دوستان عزیز نشان دهم که چگونه میتوانید بهره‌وری خود را چند برابر کنید، عملکردتان را به حد اکثر برسانید و رهبری حماسی داشته باشید. میخواهم به شما بیاموزم که چگونه با زندگی کردنتان چیزی بر این عالم بیافزایید. پس آماده شوید تا اطلاعات مهمی به دست آورید، تا این گونه در شمار تاریخ سازان قرار بگیرید. بهترین های تعالیم من هنوز در راه است.
میلیاردر با مهارت هلیکوپتر را نزدیک هواپیمای جت خصوصی به زمین نشاند. توربین های هواپیما به حرکت در آمده بودند. برخلاف جت اولی، این هواپیما یک دست سیاه بود. میلیاردر پر انرژی گفت:
بیایید به هندوستان برویم دوستان.
هنرمند و کارآفرین واکنش نشان دادند و گفتند: برویم. یکی از ارزشمندترین تجربیات آنها با استیون رایلی در شرف اتفاق افتادن بود.